سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز جمعه 24 اردیبهشت ماه 14 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. مصطفی تاج‌زاده برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و گفت با تقلیل قانون اساسی به اصل ولایت فقیه مخالف است. مولوی عبدالحمید هم گفت اهل سنت تنور انتخابات را داغ کردند، اما صاحبان قدرت به وعده ها عمل نکردند. افزایش شمار قربانیان درگیری نظامی اسرائیل و حماس. 119 تن در غزه و 7 نفر در اسرائیل کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل از دو طرف خواست به احترام عید فطر به درگیری پایان دهند. کاهش 40% میانگین بارش و وضع بحرانی آب در ایران. سازمان هواشناسی امسال را از بدترین سالهای آبی کشور توصیف کرد. نامه 174 تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف به مقامهای ارشد جمهوری اسلامی. امیر حسین مرادی و علی یونسی را آزاد کنید. در ادامه ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مصطفی تاج‌زاده فعال اصلاح طلب هم اعلام نامزدی کرد و گفت با تقلیل قانون اساسی به اصل ولایت فقیه، حجاب اجباری نگاه طالبانی و داعشی به دین مخالف است. تاج‌زاده در سخنانی پس از ثبت نام اضافه کرد با نظارت استصوابی، سیاست خارجی پرهزینه و آمریکا ستیزی و روسیه دوستی و نیز با دخالت نظامیان در سیاست هم مخالف است.
من گام در عرصه انتخابات نهادم تا با صدای رسا اعلام کنم که مانند اکثریت شما مخالف راهی هستم که حاکمیت در حال پیمودن است. من با قرائت انسدادی از قانون اساسی و تقلیل دادن آن به اصل ولایت مطلقه فقیه مخالفم. با سیاست داخلی امنیتی و بستن دهان مخالفان و منتقدان و گرفتن حق فعالیت تشکیلاتی از هر ایرانی با هر گرایش و عقیده‌ای که ملتزم به قانون است و خشونت را نفی می‌کند مخالفم. با نظارت استصوابی و سلب حق نامزدی از هر ایرانی واجد شرایط در قانون اساسی مخالفم. من با نگاه طالبانی و داعشی به دین مخالفم. معتقد به حجابم ولی با حجاب اجباری مخالفم. من با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مخالفم. با سلب حقوق هر شهروندی با هر عقیده و مذهبی و قومیت و زبانی مخالفم. من با سیاست خارجی پرهزینه و آمریکا ستیزی و روسیه دوستی مخالفم. من با دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و انتخابات مخالفم. با شکل گیری بنگاه‌های خصولتی و سپردن اموال ملت به باندهای بی‌نام‌ونشان مخالفم. با تبعیض در استخدام و گزینش‌های عقیدتی و سیاسی مخالفم. با حراج ملی و کالایی کردن به آموزش و بهداشت و از میان رفتن فرصت‌های رشد و پیشرفت تک تک ایرانیان مخالفم. من با انحصار و تک صدایی در صدا و سیما مخالفم. با فیلترینگ شبکه‌های مجازی مخالفم.
صحبت‌های مصطفی تاج‌زاده فعال اصلاح طلب رو می‌شنیدید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی گفت با آنکه اهل سنت در انتخابات گذشته تنور انتخابات را داغ کردند، اما مسئولان به وعده‌های خود عمل نکردند. به گفته مولوی عبدالحمید، مسئولان اول باید به خواسته‌های اهل تسنن رسیدگی کنند، بعد از آنان انتظار حضور گسترده در انتخابات داشته باشند. او با تاکید بر اینکه صاحب نظران اهل سنت هیچ نقشی در اداره کشور ندارند گفت تبعیض در حق اهل سنت باید داشته شود. امام جمعه زاهدان همچنین گفت در حالی که مردم گرفتار فقر و بیکاری‌اند و فساد و اختلاس کشور را فرا گرفته، این حق شهروندان ایران است که از مسئولان خود بپرسند چرا نتوانستند با مدیریت و کنترل صحیح بیت المال را حفظ کنند. توضیحات بیشتر در رابطه با مواضع مصطفی تاج‌زاده و انتقادات مولوی عبدالحمید رو از همکارم مرتضی کاظمیان بشنویم.
خب گمان نمی‌کنم که کسی تردید داشته باشه که هیچ شانسی برای تایید صلاحیت آقای تاج‌زاده وجود نداره و خود ایشون همین رو طبیعتاً با توجه به اینکه یک فعال سیاسی هستش که درگیر واقعیت‌های سیاسی ایران تا حد زندانی شدن بوده، این رو درک کرده و میدونه، اما به نوعی داره ساختار انتخاباتی در کشور رو با این موازه به پرسش میکشه. یعنی همه این محورهایی که آقای تاج‌زاده در بیانیه انتخاباتیش خوند، اینها داره رأس هرم نظام سیاسی، اون نگاه حاکم بر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان، در سپاه پاسداران، در سیاست خارجیش، در سیاست داخلی، همه اینها از حجاب اجباری گرفته تا امریکا ستیزی، تا دخالت سپاه در اقتصاد، همه رو به پرسش میکشه و قابل پیش بینیه که جمهوری اسلامی اون هسته‌ای که طراحی میکنن نامزدهای نهایی رو و نهایی میکنن بر نتو آقای تاج‌زاده رو. من اینجا اشاره کنم که جالبه که این بیانیه انتخاباتی خب صدا سیما پوشش میده، اما در حالی که گفته بود که 2 دقیقه هر نامزدی رو، نامزدهای شناخته شده رو منعکس میکنه موازهشون رو، حتی حاضر نشو صدا سیما 1 دقیقه 2 دقیقه همین صحبتا رو پوشش بده. یعنی نشون میده که چه فضایی در انتخابات وجود داره، چون انتخابات فقط محدود به روز رأیی که نیست، یک بستری وجود داره که نامزدها بتونن اعلام موازه کنن، حامیانشون بتونن تبلیغ کنن. خب این یک چنین چیزی نیست، اما تاج‌زاده داره ساختار انتخابات نمایشی و فرمایشی در جمهوری اسلامی رو به پرسش میکشه و به نوعی تلاش میکنه که اون نیروهای اجتماعی منتقد وضع موجود و ناراضی رو بتونه گرده هم جمع کنه، شاید بتونه تاثیر بذاره بر روند غالب، که البته مشخصه که سرکوب ها اجازه حضور میدانی به این نیروها هم نمیده. اهل تسنن معمولا شرکت میکنن در انتخابات، به ویژه در مقاطعی که یک نامزد متفاوت بوده، مثلا در انتخابات 76 بین آقای خاتمی و آقای ناطق نوری، یا در 88 یا بعدتر در دو قطبی مثلا رئیسی روحانی. این موارد معمولا اهل تسنن با گرایشی که مولوی عبدالحمید داشته و توصیه های اینها به نفع نامزدی که به نوعی تغییر خواه بوده مشارکت کردن، اما همچنان که میگه مولوی عبدالحمید بازتابی نداشته این مشارکت اونها در روندهای قالب مدیریتی و تغییرات کلان حکومتی. جدای از این یک نکته جالب رو در انتخابات ایران، این که انتخابات غیر سالم، غیر آزاد و ناعادلانه هستن بازتاب میده، اون این که اهل سنت امکان ریاست جمهوری ندارن در کشور، و فراموش نکنیم زنها هم همینطور، یعنی نیمی از جمعیت کشور که زنان هستن، و البته اهل سنت که حالا درصد متفاوتی، گزارش‌ها از 10-15 تا 20% گفته میشه جمعیت کشور اهل سنت هستن، عملاً بیش از نیمی از کشور اجازه ریاست جمهوری ندارن، و این خودش بازتاب دهنده بخش دیگری از اون انتخاباتی است که داره در جمهوری اسلامی برگزار میشه و با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه در یک فاصله معنیداریه.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدید. نزاع، درگیری‌های نظامی و حملات اسرائیل و حماس شب گذشته هم به شکل گسترده‌ای ادامه داشت. صدها موشک از غزه به اسرائیل شلیک شد و ارتش اسرائیل هم علاوه بر 160 بار حمله جنگنده‌ها گشت، 450 موشک به سوی مواضع حماس در غزه پرتاب کرد. همزمان نیروی زمینی ارتش اسرائیل در مرز غزه مستقر شده است. در همین حال ساکنان عرب تبار و یهودی شهر حیفای اسرائیل در خیابان‌ها با یکدیگر درگیر شدند. بنیامین نتانیاهو گفت درگیری‌های خشونت‌آمیز خیابانی بین یهودیان و اعراب تهدیدی بزرگتر از درگیری‌های نظامی با غزه است. وزارت بهداشت حماس می‌گوید تا کنون 119 تن بر اثر حملات اسرائیل کشته شده‌اند که 27 نفرشان کودک بودند. در مقابل 7 اسرائیلی از جمله یک کودک کشته شدند. حماس هم از کشته شدن 13 عضو خود از جمله یک فرمانده ارشدش خبر داده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، از اسرائیل و غزه خواست به احترام عید فطر فوراً درگیری‌های خود را متوقف کرده و تنش‌ها را کاهش دهند. گوترش گفت در این درگیری‌ها تعداد بسیار زیادی غیر نظامی بیگناه کشته شدند و ادامه درگیری تنها به تشدید افراط‌گرایی در منطقه منتهی می‌شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد کوبی شبتایی، رئیس پلیس این کشور، به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، گفته است ایتامار بن‌گویر، رهبر حزب راستگرای افراطی قدرت یهودی، مسئول اصلی ادامه درگیری‌ها بین جمعیت عرب تبار و یهودیان در شهرهای مختلف این کشور است. روزنامه تایمز اسرائیل هم نوشت بن‌گویر در واکنش به این گزارش گفته شبتایی باید اخراج شود. او پلیس را متهم کرد که نتوانسته از نیروی کافی برای سرکوب اعتراض عرب استفاده کند. پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با ابراز نگرانی شدید از درگیری‌های خیابانی شهروندان عرب تبار و یهودی اسرائیل گفت فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها باید از آزادی، امنیت، عزت و رفاه برابر برخوردار باشند. بیشتر بشنویم در رابطه با آخرین خبرها از درگیری اسرائیل و حماس از همکارم بابک اسحاقی از جنوب اسرائیل در نزدیکی نوار غزه.
من الان درست در کنار یکی از خانه هایی هستم که دیروز توسط یکی از موشک های حماس مورد اصابت قرار گرفته. موشک مستقیما به این خانه خورده و چند نفر در اینجا زخمی شدند و در حال حاضر هنوز حملات متقابل حماس و ارتش اسرائیل ادامه داره و هر دو طرف به شدت به حملات هوایی بر علیه یکدیگر ادامه میدن. تا کنون بیش از 2700 موشک از طرف نوار غزه به سوی اسرائیل پرتاب شده که بسیاری از اونها را سامانه گنبد آهنین در هوا شکار کرده و برخی از اونها را به مکانهای مثل خانه ها، کارخانه ها و مغازه ها در اسرائیل اصابت کرده که تا کنون 7 کشته و بیش از 150 زخمی به جا گذاشته. حملات اسرائیل هم همچنان ادامه داره. ما در این شهر جنوبی هر لحظه تقریبا پرواز هواپیماهای اسرائیلی به سوی نوار غزه را صدای اون را میشنویم. در حال حاضر دیشب بیش از 160 هواپیما در 150 بار نوار غزه را بمباران کردند که تاکنون حماس از کشته شدن 119 نفر خبر داده. به گفته حماس از این 119 نفر بیش از 25 نفر کودک بودند و بیشتر اونهایی که کشته شدن غیر نظامی. اسرائیل میگه که از کشته شدگان حماس 100 نفر از اونها از افراد نظامی حماس بودند.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از جنوب اسرائیل و نزدیکی نوار غزه رو میشنیدید. دولت اتریش حزب الله لبنان را به طور کامل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم برخلاف سیاست اتحادیه اروپا است که تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش در حمایت از این سیاست جدید کشورش گفت حزب الله لبنان تمایزی میان شاخه نظامی و سیاسی خود قائل نیست. او حزب الله را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و امنیت اسرائیل توصیف کرد. روزنامه جروزالم پست گزارش داده که حضور حامیان حماس، جمهوری اسلامی و اخوان المسلمین در برلین آلمان از سال گذشته افزایش یافته است. همزمان اعلام شده فعالان سایبری ایرانی به دنبال دسترسی به اطلاعات محافظت شده آلمان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها هستند. بر اساس جدیدترین گزارش آژانس اطلاعاتی برلین در آلمان، حکومت ایران به همراه روسیه و چین در جاسوسی سایبری علیه آلمان فعالند. در بخش دیگری از این گزارش به افزایش آمار حامیان حماس، حزب الله و اخوان المسلمین در برلین اشاره شده است. بیشتر بشنویم در رابطه با این گزارش آژانس اطلاعاتی برلین در آلمان از همکارم احمد صمدی از برلین.
خب نهاد اطلاعاتی آلمان هر سال در همین موقع گزارش‌هایی رو ارائه میدن. میدونیم که در آلمان سیستم حکومتی فدرال هستش و در هفته‌های گذشته هم ایالت‌های دیگه گزارش‌های مشابهی رو منتشر کردن، اما اونچه که در برلین منتشر شده در واقع سهه میذاره بر این که فعالیت‌های تعداد اعضای گروه‌های اسلامگرا در آلمان افزایش یافته، به ویژه حماس و همچنین اخوان المسلمین، و در اونجا اشاره شده به اینکه حمایت‌ها از این گروه‌ها هم افزایش پیدا کرده، مثل جمهوری اسلامی ایران که از گروه حزب الله داره حمایت می‌کنه. آمارها از 40 نفر در سال 2019 به 50 نفر در سال 2020 این تعداد در واقع افزایش تعداد طرفدارایی هستش که به حزب الله لبنان و در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کردن، و همچنین تعداد از 70 نفر به 80 نفر هم تعداد اعضای حماس هست. از اخوان المسلمین هم همینطور هستش و در مجموع آمارها رو که نگاه میکنیم بر اساس آمارهایی که در گزارش دستگاه اطلاعات داخلی آلمان منتشر شده این رقم افزایش قابل توجهی داشته. اما در خصوص فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی ایران هم همینطور هستش. اعلام شده که از طریق ایمیل‌های فیشینگ به کارمندان شرکت‌های مختلف آلمانی در واقع بر اونها ایمیل‌های ارسال میشه و به اونها پیشنهادهای کار شغل‌های متفاوتی میشه با حقوق‌های بسیار خوب، و اونها رو مجبور می‌کنن که یعنی به نوعی اغوا می‌کنن که وارد این ایمیل‌ها بشن و از طریق اون ایمیل‌ها بتونن هک بکنن. در گزارش‌های قبلی هم داشتیم که در مثلا در ایالت بایرن هم اونطوری که در گزارش که در دو هفته پیش منتشر شد در اونجا هم اعلام شده بود که گروه‌های سایبری از جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنن که وارد سیستم‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی این ایالت بشن و در اونجا حتی تلاش کرده بودن که سیستم‌ها در واقع به اطلاعات مربوط به صنایعی دست پیدا بکنن که در صنعت هسته‌ای کاربرد داره. در خصوص اون خبر حزب الله هم که در اتریش که جزء سازمان‌های تروریستی در اومده، اون رو هم بگم که در آلمان هم در آوریل سال 2020 آلمان همچین قانون مشابهی رو تصویب کرد و اعلام کرد که تمام شاخه‌های حزب الله جزء گروه‌های تروری هستن و اجازه فعالیت در آلمان رو هم ندارن.
توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو میشنیدید. 174 نفر از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف در نامه‌ای خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواستار آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی شدند. آنها در نامه خود از مرادی و یونسی به عنوان دانشجویان نخبه و المپیادی یاد کرده و خواهان عفو و آزادی آنها به مناسبت عید فطر شدند. این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف فروردین سال گذشته بازداشت شدند و از آن پس در سلول انفرادی یا در بند 209 اوین محبوس بودند. مصطفی نیلی وکیل علی یونسی میگوید موکلش به همراه امیر حسین مرادی به افساد فی‌الارض متهم شدند. در همین رابطه از رضا یونسی برادر علی یونسی پرسیدیم با توجه به اینکه یک سال از بازداشت و اعمال شرایط سخت بر علی یونسی و امیر حسین مرادی گذشته، دلیل این فشار نهادهای امنیتی چیست و چقدر میشود امیدوار بود که مقام‌های قضایی به این نامه اساتید دانشگاه توجه و این دو دانشجوی نخبه را آزاد کنند.
ببینید روز اولی که علی و امیر حسین بازداشت کردن، ماموران وزارت اطلاعات در همون شب اول یه سری اتهامات به خانواده گفتن، بعد که خانواده به قوه قضاییه، به دادگستری، به بازپرس پرونده و نهادهای مختلفی مراجعه کردن، یه دایره مختلفی از اتهامات شنیدن از مسئولین، از اینکه علی و امیر حسین در تظاهرات دانشجویان در اعتراض به شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی شرکت کردند و اونجا شعارهای تندی علیه خامنه ای و سلیمانی دادن، یا اومدن گفتن علی و امیر حسین یک بیلبوردی که عکس خامنه ای بوده این رو پاره کردن و آتیش زدن، و دایره مختلف از این اتهامات رو گفتن تا حرفایی که سخنگوی قوه قضاییه، حرف بی ربط و بی اساسی که به دروغ اومد گفتش در روز 25 بازداشت بعد از هفته های انفرادی اومد گفت، یعنی نکات مختلف گفتن، اتهامات مختلف رو مطرح کردن، و وکلا تازگی بعد از یک سال و یک ماه بازداشت علی و امیر حسین در بند 209 تازگی تونستن پرونده رو بخونن و هنوز تموم نشده و امیدوارن که به زودی خوندن پرونده تموم بشه و بتونن دفاع کنن، ولی مسلماً چیزی که تاکید دارن که خیلی از این اتهامات که وزارت اطلاعات روش تاکید داشته بی اساس و بی پایه بوده و امیدوارن که دادگاه و قوه قضاییه یه استقلال نسبی داشته باشه و به محتویات پرونده دقت کنه و تحت تاثیر وزارت اطلاعات نباشه. من تاکید کنم که دو تا نامه بوده که توی همین چند روز اخیر منتشر شده. یک نامه از طرف دانشجویان بوده که بیشتر از 1100 نفر از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه شریف امضا کردن و خانه آزادی علی و امیر حسین شدن، و یک نامه هم که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف امضا کردن و همه به دنبال آزادی علی امیر حسین هستن، که من هم از طرف خانواده امیر حسین مرادی و هم از طرف خانواده علی از این دانشجویان و اساتید خیلی سپاسگزار هستم که دنبال آزادی علی و امیر حسین هستن. ولی دیگه لغتی که به اشتباه به نظر من در این نامه استفاده شده گفتن عف، که این اشتباه برای اینکه هنوز نه دادگاهی تشکیل شده نه جرمی ثابت شده و اینها خواستهایی بوده که وزارت اطلاعات و اتهاماتی بوده که وزارت اطلاعات زده، شرایط عوض نشده به طور کلی، هنوز همون بند 209 هستن. بعد از اون 4-5 ماه اولی و فشارهای اولی و انفرادیهای تک نفره الان تو سلولهای چند نفره هستن، هفته یک بار میتونن تلفن بزنن برای 10 دقیقه و هر دو هفته یک بار میتونن ملاقات کابینی داشته باشن با خانواده‌شون.
توضیحات رضا یونسی برادر علی یونسی برنده المپیاد بازداشتی رو میشنیدید. اتحادیه ملی دموکراسی در ایران نشستی مجازی درباره حقوق بشر در ایران و اهمیت آن در سیاست آمریکا برگزار کرد. در این نشست جدی‌ترین مسئله در ایران حقوق بشر و حقوق سیاسی و مدنی توصیف شد. مایکل والتس نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا در این نشست مجازی گفت دولت بایدن می‌خواهد دوباره همان مسیر غلط دولت اوباما را برود. برایان هوک نماینده سابق آمریکا در امور ایران هم گفت حکومت ایران با بحران اعتبار و مشروعیت روبرو است. فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه ای هم در این نشست مجازی گفت لابی های جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی با وزارت خارجه دولت بایدن دارند. مجموعه فعالان حقوق بشر که با سایت هرانا شناخته می شوند بخشی جدید بر فعالیت‌هایشان افزودند. آنها بر این باورند که بعد از 15 سال فعالیت‌هایشان از انتشار اخبار نقض حقوق بشر باید به سمت معرفی ناقضان حقوق بشر گسترش یابد. حالا این مجموعه در تلاش است که با این گام جدید راه رسیدن به دادخواهی را جدی‌تر از گذشته پیگیری کند. محمد حیدری گزارشی دارد در همین رابطه.
اینجا در گوشه ای از ایالت ویرجینیا چسبیده به پایتخت آمریکا، گروهی از فعالان حقوق بشر در حال بیرون کشیدن پرونده ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی هستند. تا پیش از این و در 15 سال گذشته تمرکز مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که با وبسایت هرانا شناخته می‌شوند بر قربانیان بود، اما حالا آنها می‌خواهند با اجرای برنامه دادگستر نام متخلفان را هم بر سر زبان‌ها بیاندازند، نام‌هایی که بسیاری از آنها تا کنون ناشناخته ماندند. کیوان رفیعی از مسئولان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گوید این برنامه هنوز در ابتدای راه است و به مرور گسترده خواهد شد.
برای 2 سال آینده حداقل چشم‌اندازمون اینه که ما حداقل بتونیم سالی 1000 تا 1500 پروفایل رو اضافه بکنیم. خب این پروفایل‌ها فقط این نیست که ما اسم اضافه بکنیم، یک حجم عظیمی از کار انجام میشه، ولی خب مشارکت مردمی میتونه به ما کمک بکنه به افزایش و بالا رفتن از این عدد، و هر چقدر بتونیم بیشتر از مردم کمک بگیریم، اطلاعات بیشتری بگیریم، میتونیم چهرهای بیشتری رو به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی بکنیم و براشون به قولی هزینه سازی کنیم.
بر اساس اطلاعاتی که تا کنون در وبسایت دادگستر جمع آوری شده، بزرگترین ناقض حقوق بشر در ایران خود قوه قضاییه است. دستگاه قضایی با بیش از 40%، سپاه با 17% و نیروی انتظامی با 15% بیشترین سهم را در میان ناقضان حکومتی حقوق بشر در ایران دارند.
از اون افسری که به کولبر شلیک میکنه تا به سوخبر شلیک میکنه، تا مثلا زندونبان، تا مثلا کسی که علیه مثلا اقلیت‌های دینی و یا جمعیت‌های مختلف نفرت پراکنی میکنه، حتی سخنرانی عمومی میکنه، همه اینا رو میبینیم دنبالش در کنار اون آدمای های پروفایلی که مثلا در سپاه پاسداران، در وزارت اطلاعات حضور دارن و خب به حال حرکتایی که میکنن شاید شناخته شده تر هم باشه.
آنها میخواهند به همه اطمینان دهند که کارنامه اعمال ناقضان حقوق بشر فراموش نمیشود و در قبال آنچه بر سر انسان ها میآورند هم مسئولیت تاریخی و اخلاقی متوجه آنهاست و هم مسئولیت حقوقی و جزایی.
هدف ما اینه که نشون بدیم ناقضان حقوق بشر در ایران دیگه مسئولیت از مجازات نخواهند داشت و با فشارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی بالاخره با عدالت مواجه خواهند شد. بدون شناسایی و مستندسازی نمیشه به مسئولیت از مجازات خاتمه داد.
برنامه دادگستر میتواند بخشی از تاریخ دادخواهی در ایران باشد.
تهیه دیتابیس، تهیه آرشیو، همونطور که ما در هرانا که انجام میدیم، در واقع ثبت تاریخه برای اینکه عملکرد افراد، یعنی ناقض حقوق بشر، هم اون بدونه که هزینه این رو بالاخره خواهد داد، ثبت میشه در تاریخ، و همین که افکار عمومی، وجدان عمومی همیشه در رابطه با این ناقض حقوق بشر قرار بگیره.
اگر که تجربه گذشته در حافظه ما ماندگار شود، شاید که مسیر تکرار آن مسدود شود. محمد حیدری، ایران اینترنشنال.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اعلام کاهش بیش از 40%ی بارش‌ها در سال جاری و استفاده بی‌رویه منابع آب زیرزمینی، خطر فرونشست زمین در کشور را بسیار جدی ارزیابی کرد. احمد وظیفه گفت میزان بارش در تمامی استان‌های کشور کمتر از حد معمول گزارش شده و در برخی استان‌ها بسیار بیشتر است. او با اشاره به کاهش بیش از 80%ی بارش در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت حتی استان‌های پربارش گیلان و مازندران هم کاهش حدود 20%ی بارش داشتند. ارزیابی ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، رو در رابطه با این شرایط نگران کننده آب در کشور بشنویم.
ببینید، ما یک جغرافیای خشکسالی داریم در ایران. آن چیزی که در این 20 سال اخیر و در 10 سال اخیر به خصوص کمبود بارش بوده توی مناطق، این کاملا مشخصه که این چه محدوده‌هایی از ایران بیشتر تحت تاثیر خشکسالی بودن. یک جغرافیایی هم داریم، جغرافیای خشکیدگی، یعنی جاهایی که به خاطر سوء مدیریت آب، یعنی آن چیزی که تحت عنوان مؤلفه انسانی می‌شناسیم و همچنین مؤلفه اقلیمی، هر دو تا با هم مؤثر بوده، می‌بینیم که بیشترین اعتراضات، بیشترین عوارض منفی، پیامدهای منفی بر این جغرافیای دوم منطبق است، یعنی جایی که سوء مدیریت ترکیب شده با خوشسالی بلند مدت. حالا اینکه چه خواهد شد، ما توی این تابستون آینده پیش بینی من اینه که دوباره اعتراضات روستاییان، اعتراضات دهقانی، اعتراضات توی شهرهای کوچک، به خاطر اینکه اونجا به اصطلاح روی لبه تیغ از فرصت‌های معیشتی خیلی بیشتر خواهد شد. همچنین مشکل آب، یعنی در تابستون آینده مشکل آب توی مناطقی که زیرساخت‌های به اصطلاح آبرسانی کافی وجود نداره، مثلا توی خوزستان یا هرمزگان یا سیستان و بلوچستان، خیلی قابل توجه خواهد بود. ما سالهاست، یعنی ما فعالان محیط زیست که سالهاست هشدار میدیم که ایران در حال خشکیدن است و روند موجود عرصه زیست در ایران رو کوچکتر میکنه. به واقع انگار تکه تکه داره از ایران از دسترس خارج میشه، انگار مثل چیزی که در حال پوسیدن باشه، تکه تکه داره ازش از دسترس انسان خارج میشه، غیر قابل سکونت میشه. سالهاست اینها رو میگیم. مطلقاً و ابداً هیچ گونه تأثیری در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی نداشته، که برعکس ما تبدیل شدیم یه جور بازاریاب به پروژه های انتقال آب، یعنی به بهانه حرفای ما پروژه های انتقال آب اجرا میکنن، نمیدونم قراردادهای کلان با نهادهای خاص نظامی میبندن برای این جور پروژه ها. نه، من متاسفانه به خصوص در بدترین دوره دولت های روحانی بوده، چون در اون ابتدا امکانش رو داشت، کاملا دیگه آگاه بودن، شرایط هشدارها داده شده بود، اما مطلقا عرض کردم هیچ تأثیری نداشته و من هم امیدوار نیستم که در اولویت بذارم. ببینید، ما آن چیزی که متوسط کاهش بارش در ایران هست 20%، یعنی ما امسال مثلا 50% کاهش بارش داشتیم، ولی خب سال قبلش ترسالی داشتیم، سال قبلترش هم ترسالی داشتیم. اینها کلن مجموعاً ایران 20% بارشش کم شده. اما باید اینو در نظر بگیریم که تقریبا مصرف آب در ایران بنابرای بعضی استانداردها 6 برابر توان اکولوژیکه. ولی اگه بخوایم فقط اون استاندارد سازمان محیط زیست رو در نظر بگیریم که ما 100 میلیارد متر مکعب داریم، 40 میلیاردش رو باید مصرف کنیم، ولی داریم 90 میلیارد رو مصرف میکنیم. یعنی دو برابر و نیم از ظرفیت اکولوژیک ایران ما داریم آب مصرف میکنیم. پس اون مؤلفه انسانی، اون اضافه مصرف، اون عدم مدیریت به خصوص بخش کشاورزی، توسعه ناپایدار کشاورزی که یک طرح کاملا توتالیتریستی بوده، دقیقا مشابه کاری که کره شمالی و سوریه برقی کردن، اون عامل اصلی بروز وضعیت موجوده. و تا اون سیاست متوقف نشه مردم کاری نمیتونن بکنن، بقیه کارو هم کم اثر خواهد.
توضیحات ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو در نروژ رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه از ایران و جهان. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی، وکیل کارگران این شرکت، خبر داد. این سندیکا اتهامات مطرح شده علیه این وکیل را اجتماع تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کردند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید پس از به ثمر رسیدن تلاش کارگران این مجتمع برای برخی مطالباتشان، از جمله لغو خصوصی سازی هفت‌تپه، دور جدیدی از فشارها همانند کاهش سهم آب کشاورزی شرکت و پرونده سازی علیه وکیل کارگران آغاز شده است. این سندیکا همچنین میگوید هدف از این پرونده سازی به حاشیه کشیدن مبارزات کارگران این شرکت است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت با وجود درخواست 44 سناتور جمهوری‌خواه برای توقف مذاکرات احیای برجام، این گفتگوها ادامه خواهد یافت. آنتونی بلینکن در نشستی خبری همراه با همتای استرالیایی خود دلیل ادامه یافتن مذاکرات وین را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. 44 سناتور جمهوری‌خواه روز چهارشنبه در نامه‌ای از جو بایدن خواستند به دلیل حمله‌های راکتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل، گفتگوهای هسته‌ای وین را پایان دهد. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نقش احتمالی تهران در درگیری‌های اسرائیل و فلسطین گفت در این باره نظری ندارد، اما رفتار مخرب جمهوری اسلامی در منطقه اهمیت جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را نشان می‌دهد. در چارچوب برنامه خروج نظامی آمریکا از افغانستان، نیروهای این کشور یکی از بزرگترین پایگاه‌هایش در افغانستان را ترک کردند. مقام‌های آمریکایی گفتند آنها پایگاه هوایی قندهار در جنوب افغانستان را به نیروهای امنیتی این کشور واگذار کردند. پایگاه قندهار در جنوب افغانستان از نخستین و مهمترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور به شمار می‌رفت. به انتهای با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.